الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحث ما در مباحث مربوط به حجیت و احکام مربوط به زنون بود و رسیده بودیم به بحث محظورات خطابی که در جل حجیت برای امارات و احکام ظاهری مطرح بود. وجه جمع هایی رو عرض کردیم و آخرین وجه جمع کلام مرحوم آیه خویی بود که نقد و بررسیش هم عرض کردیم. البته این رو من اضافه کنم که فرمایش مرحوم آیه خویی که آمدن چهار بخشش کردند، فرمودن که ما در بحث مبدع احکام یا بگیم در بحث مربوط به مصالح و مفاسد و بحث امتثال اونجا محظورات به وجود میاد، اما در بحثی که مربوط به تعهد نفسانی باشه یا ابرازش باشه، این دوتا مرحله، چه تعهد نفسانی چه ابراز، چون بحث اعتباریات هست مشکل پیش نمیاد. اشکالی که وارد شد، خب فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که همین که شخص میتواند این رو بیان بکنه، یعنی بگه سل لا تسل، هر دو قابلیت بیان داره، پس این میشود و که واقع بشود، پس امکانش هم وجود داره. اما اشکالی که بود اینه که این اگر در مقام حزل باشه بله، اما وقتی شما در مقام قانون گذاری را در نظر بگیرید، ما میگیم این صدورش صدور حقیقی نمیتواند باشد. همون که همین چیزی که ما در عرف هم وقتی کسی مثلا این جمله متناقض رو به این شکل بگه، معمولا برمیگردم بهش میگم بالاخره منظور چیه، انجام بدم یا انجام ندم، یعنی بگه آب بیار آب نیار. اگر به نحو نقیض این رو بخواد بیان بکنه، معمولا در عرف هم به همینه که این سوالش هم بر نمیگرده به این که تو داری نقیض حرف میزنی، بلکه از تعهد نفسانیش ما سوال میپرسیم که بالاخره تو چی میخوای، بالاخره آب میخوای یا آب نمیخوای، بلکه جدایه، یعنی از اون بحث این که تو داری نقیض حرف میزنی و بحث برمیگرده به اون بحث ملاکات احکام، جدایه از اون، این اشکالی که به مرحوم آیه خویی وارد بود اینه که خود این تعهد نفسانی نمی شود اتفاق بیفتد. به این بیان که شما بگید این چون امر اعتباری است، پس شخص می تواند در بحث اعتبارش این دوتا رو لحاظ بکند، گفتیم در بحث مربوط به غیر از مقام حزل و مقام های اینچنینی، گفتیم این شدنی نیست. خب رسیدیم به بحث نظر آخر در واقع که نظر مختار حضرت استاد باشه. خب از مباحثی که تا اینجا داشتیم روشن شد که ما حجیت رو به معنای طریقیت، یعنی مجهول شارع در این مباحث مربوط به احکام ظاهریه، اون جعل طریقیت، این جعل طریقیت که توی فرمایش مرحوم آقای نائینی بود، گفتیم اگر شما بیاید بگید که به نحو حجیت را طبق معانی که برای حجیت بود، اگر بیاید به معنای طریقیت بگیرید، یعنی بگید شارع آمده این را طریق قرار داده، او اشکالاتی که به بحث مرحوم آقای نائینی وارد بود اینجا هم وارد میشه. ما آمدیم حجیت را در همون مباحث ابتدایی اصول، اگه یاد شریفتون باشه، گفتیم که این حجت همونی که مرحوم شیخ طوسی هم اگر کتابشون رو ملاحظه بفرمایید، ایشون حجیت را آمده به معنی دلیل گرفته. بعد اونجا که بحث دلیل بود که حجت در اصول به معنای همان دلیل هست، گفتیم این دلیل در لغت شما نگاه بکنید، حجت را به معنای همین دلیل گرفتن. وقت گفتیم این معانی که برای حجیت ذکر شده که مثلا معذریت می آورد، منجزیت می آورد، در مقام خاص می توانیم ازش استفاده کنیم، در محکمه می توانیم ازش استفاده کنیم، یا مولا بر عبد احتجاج می کنه، عبد بر مولا عذر می آورد، تمام این موارد می شد لازمه ی همین حجت. پس اگر آمدیم و گفتیم این حجت هست، در همه جا این حجت به همین معناست که شما الانم میگید که اماره حجت است، یعنی اماره طریق به سوی واقع است و واقع را برای ما نشان میدن. خب اگر حجت به این معنا شد که بیام بگیم که حجیت به معنای این باشه که اماره وقتی حجت است، یعنی اماره طریق به سوی واقع باشد، اگر این شد اون وقت امارات با قطع با همدیگه هیچ تفاوتی از این جهت که طریق به سوی واقع هستن ندارن. حالا وقتی به دلیل حجیتش که تو ادامه ایشالا بحث میکنیم، دلیل حجیت زنون که بعد از این بحث ایشالا بحثش میاد که عقل باشد یا بنا عقلا باشه یا از طریق شرع شما بیاد ثابتش بکنید، اون هرچی که بوده آمده این زنون را به منزله علم قرار داده. یعنی همونطوری که شما در علم احتمال خلافی ندارید، هرچی هست واقع رو به همون شکل میبینید، مطابق اون عمل میکنید، در زنون هم با اینکه با دقت عقلی شما احتمال خلافی را میدهید، اما به اون احتمال خلاف ها توجهی نمی کنید، او رو هم به منزله علم میبینید و او رو طریق به سوی واقع قرار میدید. خب همین بحث رو ما توی ابتدای مباحث و اصول که بحث فلسفه اصول بود، اونجا همین بحث رو اونجا داشتیم که سایر موارد که شما میاید میگید که مثلا باید متابعت از قد حالا صورت بگیرد، متابعت از زن صورت بگیرد بر اساس اون عمل بشه، یا اینجا تر امارات میگید که متعلق امارات، معدای امارات باید بهش عمل بشود، اینا دیگه لازمه عقلی حجیت زنون میشه. همونطوره که شما در مباحث عقلی میگید عقل آمده در جایی که من یقین دارم، یقین برای من حاصل شد، واقع برای من روشن شده. خب واقع روشن شد، آیا باید بر اساس اون عمل بکنم یا نکنم؟ اون دیگه لازمه عقلیشه. مرحوم شیخ هم یه جای مکاسب این رو بحث کردن، تو رسائل هم بحث کردن، توی مکاسب ایشون آمدن اونجایی که میفرماید که وقتی شما میگید که در بحث مربوطه به عقود، وقتی میگید که تملیک اتفاق افتاد، خب حالا من مال رو هم باید به شخص بدهم یا ندهم؟ ایشون میفرماید خب اون لازمه عقلیشه که وقتی آمدیم و گفتیم این شده، این میل رفته در مثلا برای مبی رفته به حساب اون، سمن آمده به حساب این، این که باید طریق رو براش فراهم بکنی و مال رو به دست او بدهی، اون میشه لازمه عقلی. در اینجا هم باز به همین شکله، یعنی شما وقتی میگید که واقع را برای من روشن کرده است، خب باید مطابق واقع عمل بکنیم، اون میشه دلالت التزامی عقلیش که از طریق حکم عقل ما اون رو میفهمیم. خب نتیجه بحثی میشه، نتیجه این میشه که ما بین دوتا حکم واقعی و حکم ظاهری منافاتی وجود نداره. یکی از این جهت که حکم واقعی میشه حکم تکلیفی ما با حجتی که مرحوم آخوند مطرح کردن، که حجت را آمدن از احکام وضعی دانستن. خب اینجا بحثش کامل روشنه که ما یک حکم واقعی تکلیفی داریم و یک حجتی که حکم وضعی است، به این معنایی که الان عرض کردیم. این دوتا که قطعا با هم دیگه منافاتی ندارن. میمانه اونجایی که معدای امارات و معدای اصول عملیه بیاد با حکم واقعی شما با هم منافات داشته باشه. یعنی معدای اماره مثلا آمده میگه که وجوب جمعه اما حکم واقعی فرض بفرمایید که وجوب ظهر باشه. اگر آمدیم معدای اینها با هم دیگه تنافی داشت، اون وقت اینجا دیگه برمیگرده به مقام امتثال، چون اون چیزی که شارع برای ما حجت کرده از دو تا وادی جدای از همه، یک حکم واقعی را برای ما جعل کرده، اون وقت یک حکم ظاهری هم داریم که این برای ما حجت درست کرده که جزء احکام وضعی باشه. اینا که منافاتی با هم ندارن، میمونه معداشون، معدای اماره که آمده گفته مثلا وجوب جمعه و حکم واقعی که وجوب ظهر باشه. اینجا اینا با هم دیگه منافات داره. خب اینا وقتی از دوتا وادی جداگانه هستن، پس در مقام تشریعش مشکلی به وجود نمیاد. دقیقا میشه مثل همون بعضی که مرحوم محقق عراقی خوب مثال زدن، گفتن این بحث برمیگرده به همون بحث مربوط به اجتماع امر و نهی. هر جوابی که شما اونجا دادید اینجا هم همون جواب باید بدید، چون اون چیزی که برمیگرده به این که اینجا اجتماع امر و نهی صورت گرفته از مقام امتثاله. شارعی که نیامده بگه شما برو در زمین غصبی اونجا نماز بخوان، بعد یک دلیل دیگری آمده باشه گفته باشه در زمین غصبی نماز نخوان که بگید اینا با هم دیگه تعارض کرده. شارعی یک حکم به وجوب صلات داره، یک حکم به حرمت غصب داره. اینا در مقام تزاحم هن که با هم دیگه یکی شده. مقام تزاحم هم برمیگرده به مقام امتثال. در بحث امتثالی که اینا با هم دیگه مشکل پیدا میکنن. در بحث امتثال هم که شد، مرحوم آقای خویی و فرمایششون فرمایش متینی بود که در بحث امتثال که اینا در واقع این شخص یا حکم واقعی را دارد که حکم واقعی در حکم ظاهری دیگه در حقش منجز نیست. اگر حکم ظاهری را دارد، خب واقع بهش نرسیده که به فعلیت برسه در حق این. پس اینجا هم منافاتی با هم دیگه از این جهت نداره. لذا فرمایش حضرت استاد ما حالا تطبیق دادم به نظر آیون، او تیکه اولش فرمایش مرحوم آقای نائینی بهش ایراد وارد شد، ولی در تیکه دومش که بحث امتثال باشه، فرمایش مرحوم آقای نائینی و مرحوم آقای خویی رو در واقع استاد پذیرفتن اینجا که در مقام امتثالش بله به همون شکله. منتها اگر حجیت و طبق او چیزی که در بحث ابتدایی مباحث اصول در فلسفه اصول به اون شکل معنا بکنیم، نه اونطوری که مرحوم آقای نائینی فرمودن، دیگه او اشکالاتی هم که به فرمایش مرحوم آقای نائینی وارد بود دیگه اینجا وارد نمیشه. خب این تا اینجا یه بحث مربوط به بحث اشکالات. از اینجا به بعد دیگه وارد مباحث مربوط به خود مباحث در واقع مباحث زنون میشیم، که خود زنون که اولی هم معمولا از حجیت ظواهر آیون بحث میکنن، تک تک زنون رو جداگانه مورد بحث قرار میدن. منتها یک چیزی که در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری هست و دیگران هم دوباره از معاصرین، همشون این بحث رو به این شکل پیش بردن که اگر ما آمدیم و دلیلی بر مطلب پیدا نکردیم، اصل در مسئله چیه؟ اصل اینه که ما زنون را حجت بدانیم یا اصل بر عدم زنونه، عدم حجیت زنونه. بعد اون وقت هم آمدن در خود این اصل هم بحث کردن که مراد شما از اصل چیه؟ اصول عملیه را میفرمایید؟ استصحاب رو مثلا میفرمایید؟ یا اصل دیگری اینجا در بحث هست؟ اومدن این بحث رو مطرح کردن که اینجا نکته های خوبی در همین بحث وجود داره که من حالا خلاصه رو توی اون پاور نوشتم، انشاءالله مفصلش هم الان مطالب رو از امروز به امید خدا عرض خواهیم کرد. خب تا اینجا بحث امکان ذاتی و امکان وقوعی اونطوری که اشکال وجود داشت در فرمایش مرحوم ابن قبه جواب داده شد که این اشکال وارد نمیشه، نه در مقام تشریع نه در مقام امتثال. در هر دوی اینها امکان ذاتی و امکان وقوعی هست. وقت آیا وقوع خارجی هم دارد؟ بله داره. حجیت ظواهر هست، حجیت خبر ثقه هست، اجماع هست، من موارد متعددی که اینها رو جزء موارد وقوع حجیت زنون آقایون ذکر میکنه. خب در اینجا این که ما تمام این زنون را در یک اصل کلی حجت بدانیم یا حجت ندانیم، در رسائل ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ کلامی دارن از سید مجاهد که ایشون هم از محقق کاظمی اونجا نقل کردن، الاصلو هی اباحت العمل بالزن، اصل در زنون اینه که عمل بالزن مباح جایزه. چرا؟ لانها الاصل فی الاشیاء، اصل در تمام اشیاء اباحه است، از جمله عمل بالزن اصل در اون اباحه است. نظر مشهور، مشهور متأخرین، البته قدما این بحث رو به این شکل ندارن، مشهور متأخرا آمدن اصل در زنون را حرمت گرفتن، اصالت حرمت عمل بالزن. وقت در این که مقصودشون از این اصل چیه، چهار تا نظر کلی ذکر شده و به هر کدوم هم اشکالاتی مطرح شده. خب فرمایش حضرت استادم، شما ملاحظه فرمودید که زنون را ایشون حجت میدانن، منتها نه از باب اصل. الان مباحث اصل رو اینجا ذکر بکنیم بس معلوم میشه. البته طبق بعضی فرمایشات شاید بشه اسم اصل هم برش گذاشت که اصل در زنون بگیم حجت، الا ما خرج به دلیل، اصل به معنای خاص خودش که الان توی نظرات انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب مراد از اصل چیه؟ چهار تا نظر کلی اینجا وجود داره که هر کدوم هم یه شاخه هایی میخوره که توی خود نظرات عرض میکنیم. یکی بحث قاعده عقلی است که بگیم وقتی ما شک میکنیم در این که، از لحاظ عقلی وقتی شما شک میکنید در حجیت یک مطلبی، عقل میگه خود شما دلیل پس بر حجیت نداری، همین که شک کردی در حجیت پس دلیلی بر حجیت نداری. دلیل بر حجیت نداشتن مساوی با عدم حجیته. پس در اینجا ما، منظور ما از این که اصل در زنون میشه اصالت حرمت، این اصل حرمت یعنی این که شک در حجیت مساوی با عدم حجیت به حکم عقل. این یک نظر که مرحوم آخوند در کفایه این رو مطرح کردن، حضرت امام هم توی کتاب جواهر الاصولشون اگه ملاحظه بفرمایید همین نظر رو تقویت کردن، که حالا جلوتر اشکالاتش و نظراتشون رو بیشتر بررسی میکنه. دومین نظر اینه که بگیم نه، مستفاد از عمومات اون آیات ناحیه از اتباع از زن، ان زن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اینها، از اینها استفاده می شود که اصل در زنون عدم حجیته. که حالا به نحو تخصیص ما مواردی رو از این اصل خارج می کنیم، یا به نحو حکومت یا به نحو ورود، بعضی از اقسام مثل ظواهر، مثل خبر ثقه رو میام از این کلیت آیاتی که اومده نهی کرده از اتباع از زن، بعضی اینا خارج شده، بقیه در اون همون عموم آیات ناهیه و برخی روایات که هست و در عمومش باقی مانده. این دومی. سومی میشه قاعده نقلی، ولی نه قاعده نقلی که مستفاد از آیات ناهیه از زن باشه، بلکه برمیگرده به حرمت تشریع که آمده ادله ذکر شده که میگه شما نباید چیزی را به خداوند نسبت بدهید که بهش علم ندارید. در مورد زنون خب ما علم نداریم به این که این را آیا این حکم را آیا خداوند بیان کرده یا نه. زن داریم اما علم بهش نداریم. که مرحوم شیخ این رو سعی کردن تقویت بکنن که ترام آمده خودش دلیل قطعی داره به این که اینها از اون عمومات حرمت تشریع خارج شده باشن. و آخری هم بحث استصحاب عدم حجیت. ما از اول که شریعتی نبوده، شریعت که نبوده پس اینا هیچ کدوم هم حجت نبودن. اون وقت آمده در متن شریعت مواردی به عنوان حجت ذکر شده، و ما شک میکنیم که آیا زنون هم جز حجت ذکر شده یا نشده. اصل بر اینه که بر همون اصل عدم خودش باشه، مگر اینکه شما ثابت بکنید که حجت شده. مثلا در خبر ثقه شما آمدی ثابت کردید، از اون عمومش خارج شد. در یک موردی اگر شک داشتیم، بر همون عموم اصل عدم خودش باقی. خب این چهار تا نظر. اما نظر اولی که هست که نظر مرحوم آخوند باشه، که عرض کردیم حضرت امام هم همین نظر رو تقویت کردن. در مورد اول اینجا من این سری مطالبم البته حالا یه سری مطالب هم اینجا نوشته بود تو رسائل، البته مرحوم شیخ بعضی مطالب رو دارن که حالا اون زیاد به اصل بحث ما شاید اونا رو بحث بکنیم، از اصل بحث یه مقدار منحرف بشیم، فعلا وارد همین نظرات بشیم، حالا دابلای مباحث ایشالا اگه نیاز شد اونا هم عرض خواهیم. اما مراد مرحوم آخوند تو کفایه که در واقع میشه گفت نظر متأخرین رو شما نگاه بکنید، خیلی همین نظر رو پذیرفتن. شاید بشه گفت این نظر مشهور شده که کلامی که مرحوم آخوند تر کفایه آمدن ذکر کردن. خب مرحوم آخوند در خصوص مسئله حجیت که آمدن گفتن حجیت یکی از احکام وضعی است و خود این حجیت مستقلن هم قابل جعله، که تو همین بحث معذورات اینو عرض کردیم. از اون ورم هر حکم شرعی که شما دارید با طبق نظر مرحوم آخوند یه مرحله انشا داره، یعنی اونجا جعل و تشریع صورت میگیره، که این جعل و تشریع میشه فعل مولا که تو اون مرحلهش ربطی به مکلف پیدا نمیکنه. اما یه مرحله دیگری دارد به نام مرحله فعلیت، یا بگید مرحله‌ای که باید مکلف به اون ترتیب اثر بگذارد، که به اون محقق عراقی مثال زدن به این که در هیئت دولت شما میاید این رو بعد از اینکه مجلس تصویب کرد در هیئت دولت آیین‌نامه اجرایی براش نوشته میشود، ایشون اینطوری مثال زدن، اون مقام تشریع قانون گذاری میاد تو مجلس تصویب میشه. اما اینکه اینجا اجرا بشود مراحل فعلیت برسد، این خودش یه سری ضوابطی لازم داره، یه شروطی لازم داره. پس بعد از مقام جعل و تشریع که فعل مولاست، یک مرتبه مرحله فعلیت و ترتیب اثر گذاری هم داریم که مربوط به فعل این مکلف میشه. خب اون وقت ایشون میفرماید که برای حجت شما یه سری آثار و احکامی ذکر میکنید که همه این آثار و احکام میشه حکم عقل، که الان ما در نظر مختار هم همین فرمایش رو از حضرت استاد نقل کردیم که شما تنجیز، اعذار، تمام اینهایی که میفرمایید اینا میشه لوازم عقلی که برای حجیت در نظر میگیرید. مرحوم آخوند میفرمایید خب این آثار و لوازم اینا همش عقلیه، تنجیز، اعذار، اگر حجت مثلا با واقع مصادف شد این موجب تنجز میشه، اگر مصادف نشد موجب عذر میشه، اینا همش میشه لوازم عقلی. یا مثلا شما بحث انقیاد، تجری، اینایی که مطرح میکنید میگید وقتی امار حجت شد، ولی مثلا من خبر ندارم که مخالف واقع، خیال میکنم این موافق واقع شده، اینجا انقیاد و تسلیم دارم در برابرش، خب این میشه حسن. تجلی دارم میشه قبی. اینا میشه آثار عقلی که بر خود این حجیت فعلی بار میشود. یعنی شما باید حجیت فعلیش رو ثابت بکنید بر عبد، و حجیت فعلی که ثابت شد این آثار برش بار میشه. یعنی چیزی که حجیتش برای من محرز شده احراز شده، این در حق من چنین آثاری داره. و الا حجیت انشایی صرف ولو از مولا صادر شده باشه، ولی من مثلا ازش خبر ندارم، یا فقط تشریع صورت گرفته به مرحله فعلیت نرسیده که عرض کردیم محقق عراقی مثال زدن مثلا در مجلس تصویب شده هنوز آیین‌نامه اجراییش رو دولت ننوشته، ابلاغ به دستگاه ها نشده. اگر اینطور شد این که هنوز منجز نشده در حق من، وقتی منجز نشده پس نه عمل بهش جایزه، نه منجزیت می آورد، نه معذریت می آورد، اینها هیچ کدومو نداره. انجامش اطاعت نیست، ترکش معصیت نیست، انقیاد درش معنا نداره، تجلی داره و امثال اینا. اینا هیچ کدوم در حقش معنا نداره. و حتی قطع به حکم انشایی هم داشته باشید اونم باز به همین شکله، یعنی قطع دارید به اینکه انشا صورت گرفته منتها به مرحله حکم فعلی اینا اون باید به فعل، و الا اگر به مرحله حجیت فعلی نرسه این احکام رو نداره. خب با این بیان مرحوم آخوند میفرماید که در موارد شک، شک میکنیم حجیت اماره، شما وقتی شک کردید به اینکه یک اماره حجت هست یا نیست، این در واقع شما در حجیت فعلی اون شک کردید. وقتی در حجیت فعلی شک کردید یعنی این حتی اگر انشا شده باشد فعلا این آثار را برای من ندارد، حجیت فعلی ندارد. حجیت فعلی ندارد یعنی هیچ کدوم از این آثار را ندارد، اطاعت نباید ازش کرد، معصیت ازش بی‌معنا میشه. این میشه به معنای عدم حجیت. وقتی میگیم اصل عدم حجیت هست یعنی این به مرحله حجیت فعلی نرسیده است. رضا این عبارتی که نمیدونم اینجا تو متن آره تو اینجا هم آوردم، این الاصل فی ما لا یعلم اعتبار و بالخصوص، ایشون میفرمن عدم و حجیت جزمن، ما قطعا میتونیم بگیم این حجت نیست. به چه معنا حجت نیست؟ به معنا عدم ترتب الاثار مرغوب من الحجیت علی قطعا، یعنی آثار رو شما نمیتونید دیگه بهش بار بکنید چون آثار برای حجیت فعلی است، اینم که حجیت فعلی نیست. چون حجیت فعلی نیست پس این از حجیت کامل میافتد و شما نمیتونید اینها رو برش بار بکنید. خب این فرمایش ایشون که حالا اشکالاتی هم به کلام ایشون بیان شده، به این که یک سری اشکال و جواب ها اینجا مطرح شده که اینا رو اگه اجازه بدید اینا دیگه بمونه برای جلسه بعد، تا اون کلام مرحوم شیخ هم اونم ان شاء الله جلسه بعدی عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.